و رسیدم، چون عملیات فقط زدن نبود که انهدام صورت بگیره، باید عبورم صورت میگرفت و میرفت اون طرف و اسرا را میآورد. لذا هم عملیات باید با دقت صورت میگرفت که نفرات داخل نفر بر کشته نشوند. دو، باید به سرعت، این سرعت به دقایق بود نه به ربع ساعت و نیم ساعت، به دقایق و ثانیه ها بود. باید به سرعت عبور می شد از این قبل از اینکه دشمن برسد. معمولا دشمن فاصلش با نقطه عملیات چند دقیقه بود، فقط زمینیش هواییش که خب خیلی سریع می رسد و می رسد تو اون نقطه، اسرا را تخلیه می کرد و عملیات سومش این بود که اون را به سرعت قبل بدون تعقیب، در واقع در امان از تعقیب دشمن، به نقطه امنی برد.
جنگ با همین بهانه آغاز شد و یورش سنگینی به مواضع حزب الله صورت گرفت. واکنش حزب الله لبنان در اون ساعات اول و روزهای اول چطور بود، مخصوصا متوجه به اینکه اسرائیل بهانه آغاز این جنگ رو اون عملیات حزب الله در گرفتن دو اسیر اسرائیلی عنوان کرد؟
خب باید به دو نکته اشاره کنیم. حزب الله به دلیل اینکه یک پیوستگی داره با یک دشمنی که غیر قابل سازشه، یعنی از نظر حزب الله از منظر اعتقادی و منطق سیاسی غیر قابل سازشه، از نظر دشمن هم قبول حزب الله غیر قابل سازشه، بنابراین این دشمنی مستمر است و اون وقت دشمنی مستمر بود. لذا حزب الله پیوسته در یک آمادگی بود در دفاع. یک نکته، برای حزب الله خالی از ذهن و در یک عدم آمادگی به سر نمی برد، آماده بود، ربطی به این عملیات نداشت. این عملیات آمادگی را در یک ابعاد دیگری افزایش داد، هوشیاری را افزایش داد، اما آمادگی در بعد نیروی، در بعد نیروهای رزمنده و وسایل و امکانات از قبل مهیا بود. حالا هم همینطوری، یعنی حزب الله همیشه در یک آمادگی 100% به سر میبره. اینجور نیست آمادگی حزب الله مثل دیگر آمادگی هایی که آمادگی نمیدونم زرد میزنن، بعد آمادگی قرمز میزنن، یا مثلا 30%، 70%، 100%. نه، حزب الله پیوسته در یک آمادگی 100% به سر میبره. اون روز در آمادگی 100% بود، امروز هم در آمادگی 100% هست. منتها کیفیت این آمادگی به دلیل امکانات در هر دوره متفاوت است. نکته دوم این که هر اقدامی که حزب الله میخواد انجام بده قبل از اون تمهیدات امنیتی را اول انجام میده، بعد اقدام میکند. لذا حزب الله وقتی تصمیم گرفت به این که عملیات را اجرا کنه برای گرفتن این دو سرباز رژیم صهیونیستی برای اون مبادله مهم و سرنوشت ساز، اول یک آمادگی در خودش ایجاد کرد. این آمادگی دارای دو وضعیت بود، یکی آمادگی در مقابله، دو آمادگی در جلوگیری، در کاهش خسارت. به این دلیل در تمام دوره‌ای که رژیم اجرای عملیات کرد، خصوصا در ساعات و روز اول و روزهای اول، او بانک اطلاعاتی از قبل آماده داشت. همه اون بانک اطلاعاتی که از قبل آماده کرده بود اون بانک را به نیروی هوایی خودش واگذار کرد و نیروی هوایی بر مبنای اون بانک مختصات دقیق هر موقع حزب الله وجود داشت وارد عمل شد. اما به دلیل تدابیری که حزب الله انجام داده بود، هم در بعد نیروی انسانی و هم در بعد امکانات مهم خودش حداقل آسیب را دید، یا میتوان گفت در لحظات های اولیه هیچ آسیبی ندید. عمده بانک اطلاعات دشمن که بعد از 10 روز اعلام کرد بانک اطلاعات من، بانک اهداف من تمام شد، یعنی معناش این بود که تمام اهداف موجودی که مربوط به حزب الله وجود داره منهدم کرده. اما بعد معلوم شد که همه اون چیزی که او انجام داده خلاف اون توقع و تصوری بود که دشمن تصور کرده و به دلیل اقدامات و ابتکارات حزب الله قبل از شروع عملیات خودش انجام داد، در پیشبینی رد الفعلی که از دشمن کرده بود. بنابراین این نکته اول. نکته دوم این که اما در پیشبینی جنگ معمولا در سابقه این نوع رد الفعل ها هیچ وقت یک جنگ شامل و کامل نمی انجامید. عموما یک رد الفعل یک روزه ای وجود داشت، با شدتی مناطقی نقاطی را رژیم مورد حمله قرار میداد، بعد متوقف میکرد. اما با همون لحظات اول عملیات طراحی شده از قبل به طور کامل به مورد اجرا گذاشته شد، یعنی اون طرح شاملی که در خفا میخواستن انجامش بدن اون را آمدن یک جا به مورد اجرا گذاشتن. البته الان ما میگیم اون طرح خفا، حالا بعدا در توضیحات عرض میکنم، ما شاید بعد از 2 هفته به این رسیدیم، به صورت اعتقادی کلا اعتقادی عرض میکنم چرا، اما به صورت اطلاعاتی نه، تقریبا اواخر جنگ به این رسیدیم که دشمن طرحی از قبل آماده داشته و میخواسته در غافلگیری کامل این را عمل بکنه و بخش اعظمی از این فهم ما به دلیل اعلام خود دشمن بود. بنابراین جنگ به سرعت تبدیل شد به یک جنگ کامل، یک جنگ شاملی که انگار مثل یک انبار وسیع باروتی و مواد منفجره ای که با یک فتیله در واقع یک جا منفجر می شود، انگار یک مرتبه همه اون تر به مورد اجرا گذاشته شد و این انفجار عظیم که به نام جنگ 13 روزه نامیده شد صورت گرفت. خب من روز اول که حادثه اتفاق افتاد برگشتم به لبنان، چون من یک روز قبلش اونجا بودم، برگشتم به سوریه. اونجا چون همه راه ها مورد حمله قرار گرفته بود، خصوصا تنها راه رسمی ورودی که مسنع در واقع نامیده می شود، گذرگاه مرزی لبنان و سوریه، این پیوسته مورد زیر آتش هواپیما بود و هواپیما لحظه ای ترک نمی کردن. خب تماس داشتیم با دوستانمون از راه خط امن. عماد آمد دنبال من و منو از سوریه از یک راه دیگری که یک بخشش پیاده بود یک بخشی را با ماشین طی کردیم منتقل کرد به لبنان. خب اون وقت هنوز جنگ گستره اصلیش تمرکز بر ساختمان‌های اداری حزب الله داشت و بر جنوب اغلبش و بعضا نقاطی که در مراکز میانی و شمالی داشت. تقریبا هفته اول بود که داشت سپری می شد. از تهران اصرار داشتن که من بیام برای توضیحی که چیه. من از یک راه فرعی برگشتم، و آمدم در واقع اون وقت مقام اعظم رهبری در مشهد بودند. خدمت ایشون رسیدم. برای این جلسه سران سه قوه و مسئولین اصلی که عضو شورای امنیت ملی هستند، غالبا که در بخش های امنیتی به اطلاعاتی هستند، دعوت شده بودند. من گزارشی دادم از حادثه. گزارش من گزارش تلخی بود، یعنی مشاهدات من افقی از پیروزی را نشون نمیداد و جنگ کاملا جنگ متفاوتی بود، جنگ خیلی جنگ تکنولوژی بود، دقیق بود. ساختمان‌های 12 طبقه با یه بمب با زمین یکسان می‌شدند، اهداف با دقت انتخاب می‌شد. در درون روستاها که روستا فاصله یک روستا با روستای دیگر فاصله چسبیده به همی داشتند، برای توپخانه‌ها کار سختی است. اما یک روستایی که دیگه اون وقت جنگ از حزب الله به طائفه منتقل شده بود، یک روستایی که شیعه نشین بود با روستای دیگری که برادران مسیحی ما بودن یا برادران علی تسنن بودن کاملا متفاوت بودن. یک جا یک نفر با اطمینان نشسته بود مشغول کشیدن قلیون بود، یک جا چندین هزار گلوله فرود می آمد. من گزارش دادم تو اون جلسه. خورد به نماز، خب رفتن برای وضو گرفتند، منم رفتم وضو بگیرم. آقا وضو گرفتند، مسلینشون هم بالا زده بودن، وضو گرفته بودن، برمیگشتند، با دست اشاره کردن به من که بیا. من رفتم. آقا فرمودن که شما چیزی میخواستی به من بگی از این گزارشت؟ من عرض کردم نه، فقط میخواستم توضیح واقع را بدم. آقا فهمیدن، اینو فهمیدم. چیزی دیگه نمیخواستی بگی؟ عرض کردم نه. نماز خوندیم، برگشتیم به جلسه. گزارش من تمام شده بود. آقا شروع کردن به صحبت کردن. چند تا مطلب رو فرمودن. فرمودن که نکاتی که فلانی گفتن پیرامون جنگ همینطور است. این جنگ جنگ بسیار سخت و شدید است. اما من تصور میکنم این جنگ شبیه جنگ خندق است. آیات جنگ احزاب یا همون جنگ خندق را هر کدومش بگیم یکی هست. آقا قرائت کردند، حالت مسلمان ها، حالت اصحاب یاران پیغمبر، حالتی که بر صف اونها حاکم بود، اینو بیان کردند. بعد فرمودن که اما من تصورم اینه، پیروزی این جنگ همانند پیروزی جنگ خندق خواهد بود. من در دلم تکون خوردم، چون اصلا چنین ظنی از نظر نظامی من نداشتم. یعنی در دلم تمنا کردم کاش آقا اینا نمی فرم بودند که نتیجه اینه. نتیجه یعنی پیروزی جنگ احزاب، پیروزی بزرگ پیامبر بود. بعد دو نکته دیگه فرمودند که خیلی مهم بود. یکی فرمودند که من تصورم این است، من همیشه اعتقاد دارم و میگم به دوستانمون در تجربه این 20 سالی که در معذر آقا بودم، نتیجه تقوا را که ثمره او حکمت می شود بر زبان و بر دل و بر عقل، من در آقا کامل دیدم، کامل. لذا در هر چیزی که الان شبهه می کنه مطمئن میشم انتهاش چیزی تو اون شبهه در میاد، یا بر چیزی که یقین میکنم میکنند مطمئن میشم در اون چیزی به دست میاد. آقا فرمودن که من تصورم این است که اسرائیل این تر را از قبل آماده کرده بود و میخواست همین تر را در یک غافلگیری کامل به مورد اجرا بذاره و حزب الله را در غافلگیری نابود کنه. عمل حزب الله در گرفتن این دو اسیر اون غافلگیری را به هم زد. من این اطلاعات را نداشتم، سید این اطلاعات را نداشت، هیچ کدوم عماد نداشت، هیچ کدوم این اطلاعات را نداشت. خب اونها لب مرز بودن، می دیدند. برای من خیلی این نوید بخش بود، چون سید را خیلی کمک می کرد و راحت می کرد. حالا در اون اوایل به این شدت نبود، در این اواخر شدید شد. حجم شهدا بالا رفت، حجم دمار انهدام بالا رفت. عبارتهای سید بیان میکرد که من را متأثر میکرد. نمیخوام عبارتها را بیان بکنم. دیدم این بیان خیلی بیان خوبی است برای او، که ممکنه کسی شماتت کنه که بگه حزب الله چرا برای گرفتن دو اسیر کل شیعه را با خطر مواجه کرد. اما چنین موضوعی که حزب الله با یک دو اسیر گرفتن خودش را از یک نابودی کامل، نه تنها خودش را، ملت لبنان را نجات داد، این خیلی نویدبخش و مهم بود. یه نکته سومی هم فرمودن که جنبه معنوی داشت. فرمودن که به اینها بگویید دعای جوشن صغیر را بخوانند. خب در شیعه عموما معروف دعای جوشن کبیره. دعای جوشن صغیر معمولا در این معروفیت حداقل در بین عموم عامه نیست، خواص فرق میکنه. بعد آقا توضیح دادن، یعنی ما تصور دیگری نکنیم در این موضوع که این دعای جوشن صغیر چه چیه. مثلا مثل بعضی ها میگن این چهار تا قول هو الله رو بخون، مثلا این حمد رو بخون، موضوع حله. فرمودن که این دعای جوشن صغیر حالت یک انسان مضطره، انسانی که در یک اضطرار شدیده میخواد با خدا حرف بزنه، این حال یک انسان مضطره. من همون روز آمدم شب تهران، برگشتم مجدداً به سوریه، ولی یه احساس بسیار خوبی داشتم، یعنی حامل در واقع یه چیزی بودم که برای سید شاید از هر امکان دیگر این ارزشمندتر بود. و مجددا همینجور عماد آمد دنبال من و از همون راه برگشتیم و رفتم پیش آقا سید. من موضوع را نقل کردم برای ایشان. شاید هیچ چیزی به اندازه این کلمات مؤثر در روحیه سید نبود. اولا ایشون یه خصوصیتی داره، اون خصوصیت رو تا حالا ماها هیچ کدوم به این درجه نرسیدیم و فکر میکنم که ما اصلا درس ولایت شناسی رو باید بریم پیش ایشون یاد بگیریم. او اعتقاد جدی داره به بیانات مقام معظم رهبری. اینها را یک بیانات الهی غیبی میدانه، لذا فوق‌العاده در هر بیانی، هر کلمه‌ای که از ناحیه مقام اعظم رهبری صادر میشه بهش اهتمام جدی داره و توجه اساسی داره. خب من توضیح دادم، خیلی خوشحال شد. اول به سرعت موضوع اول را که این پیروزیش نتیجهش جنگ خندق خواهد بود، صعوبات شدیدی داره، سختی های زیادی داره، اما پیروزی بزرگی داره. این از قول مقام اعظم رهبری منتشر شد در بین همه مجاهدین، از کسانی در نقطه جلویی بودند در مقابل دشمن درگیر بودند تا همه صفوف. ثانیاً این تحلیل که دشمن از قبل طرح داشت شد مبنای اصلی عملیات سید در توجیه افکار عمومی و توجه افکار عمومی به نیت دشمن. در موضوع سوم هم اینقدر مسئله دعای جوشن صغیر رایج شد و چون مفاهیم خیلی ارزنده عرفانی و معنوی داره، شاید بتوان گفت در مفاتی جز بهترین دعاهایی که داره مفاهیم بسیار معنوی و عبودی است، اونقدر این وسعت پیدا کرد انتشار این و این تلویزیون المنار اینا به شکل مرتب پخش میکرد دعا را با یک صوت خیلی خوبی، هم صوت حزینی در واقع قرائت میکرد، که در ساحه مسیحی هم این دعا را میخوندند، چون دعای الهی عرفانی متعلق فقط به یک طایفه نیست، یعنی هر کسی که به عبودیت داشته باشه و در واقع تعبد داشته باشه به موضوعات، به قدرت الهی، به خداوند سبحان، این برش اثر داره. از خیلی مؤثر بود. این در واقع شروعی شد برای یک تحرک دیگری و یک در واقع میتوان گفت یک خون تازه‌ای در وجود حزب الله دمید. حزب الله در واقع با یک امید بیشتری و اعتماد به نفس بیشتری وارد معرکه با دشمن شد. من تا پایان جنگ بر نگشتم و به طور کامل توی این 3 روز موندم در لبنان. بعد از اینکه جنگ تمام شد من برگشتم و باز در جلسه مشابه همون جلسه مشهد، اما در تهران در محضر مقام اعظم رهبری که همه سران قوا بودند و مسئولین اساسی حضور داشتند، گزارشی از اون چه گذشت که بخشش خب منتشر شده بود من منتقل کردم، ضمن اینکه من روزانه از خط امنمون گزارشاتی به تهران میفرستادم، اونا در جریان وضعیت میدان به طور کلی بودند.
در داخل ایران و خصوصا در بین مسئولین جمهوری اسلامی ایران آیا تفاوتی و اختلاف نظری در نوع مواجهه ایران در مورد مسئله جنگ 33 روز وجود داشت، یا اینکه همه مسئولین متفق القول بودن و یک نظر بودن؟
نه، در اون مقطع اختلاف نظری و اختلاف دیدگاهی اصلا وجود نداشت، یعنی همه متفق القول بودن پیرامون حمایت از حزب الله، اعم از حمایت معنوی، حمایت مادی یعنی تسلیحاتی، تجهیزاتی، امکانات، رسانه‌ای و هر چیزی که در واقع در چارچوب توان جمهوری اسلامی بود. در داخل نظام تأثیر در واقع کسی تردیدی نداشت، حداقل در اون مقطع، چون من اونجا هم بودم، از اینجا در واقع میشنیدم، هیچ نگرانی از این ناحیه وجود نداشت. یک وحدت کاملی در حمایت از حزب الله و تلاش برای پیروزی حزب الله در جمهوری اسلامی به معنای کامل کلمه وجود داشت. این تعبد در اون وقت نسبت به پشتیبانی از، چون مرکز اساسی این پشتیبانی مقام اعظم رهبری بود در جهت دادن در این موضوع به مصلحت جمهوری اسلامی، به مصلحت اسلام و عالم اسلامی، نزا تردیدی وجود نداشت. البته تا حالا هم پیرامون مسئله حزب الله در همه موضوعاتی که بعضن ممکنه یک تغییر در تفاوت دیدگاهی وجود داشته باشه، اما در موضوع حزب الله تا کنون ما در همه سطوح وحدت نظر داشتیم.
بخشی از آخرین گفتگوی رسانه‌ای سردار شهید حاج قاسم سلیمانی رو با هم شنیدیم که از جهاد و مقاومت و مجاهدت‌هاشون و از نبرد 33 روزه لبنان صحبت می‌کردن. یادشون همیشه گرامی، راهشون پرره بود.
خوشان زمان که شهیدان کنار ما بودن، به راه دین و شرف افتخار ما
پیام تسلیت حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی ریاست محترم جمهور به مناسبت شهادت سردار پر افتخار اسلام حاج قاسم سلیمانی. بسم الله الرحمن الرحیم. شهادت سردار بزرگ اسلام و ایران، فرمانده شجاع سپاه قدس، سردار سپهبد قاسم سلیمانی و تعدادی از همراهان ایشان، به ویژه مجاهد بزرگ ابو مهدی المهندس، به دست امریکای متجاوز و جنایت پیشه قلوب همه ملت ایران و ملت‌های منطقه را جریحه دار کرد و عزم ملت بزرگ ایران و سایر ملت‌های آزاده را برای ایستادگی و مقابله در برابر زیاده‌خواهی‌های امریکا و دفاع از ارزش‌های اسلامی دوچندان کرد. بی‌تردید این اقدام خباثت‌بار و بزدلانه نشانه دیگری از سرخوردگی و عجز و ناتوانی امریکا در منطقه و احساس انزجار از سوی ملت‌های منطقه نسبت به این رژیم متجاوز است که با زیر پا گذاشتن تمام اصول و قواعد انسانی و حقوق بین الملل با غیر انسانی ترین سبوعیت لکه ننگ دیگری را بر صفحات نکبتبار این کشور سرد کرد. یقین دارم پرچم عزت و پایداری این شهید والا مقام به دست خیل عظیم سربازان اسلام برافراشته خواهد ماند و مسیر پر افتخار ایثار و مقاومت با قوت بیشتر تداوم خواهد یافت. بی تردید انتقام این جنایت هولناک را ملت بزرگ ایران و دیگر ملت‌های آزاده منطقه از امریکای جنایتکار خواهند گرفت. این جانب با محکوم کردن این اقدام ددمنشانه و پاسداشت خدمات درخشان، کم نظیر و ماندگار این دلاور سرفراز تاریخ ایران در دفاع از تمامیت ارضی کشور و مبارزه با تروریسم و